بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه صفحه فلسفه آقای رضا نصب، 10 مرداد 1403، جلسه 5.
اطلاع آجه همون چیز بوده، 10 بزن یه پزشکیان
خوش جان میسپاری من بگو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ما بحثایی که داشتیم، بحثای فلسفه، دو تا بحث رو گذروندیم. یه بحث در مورد موضوع فلسفه بوده، یه بحث هم در مورد غایت و یعنی در مورد غرض بود که هم شامل غایت می شد هم شامل فایده و کار کرد. وارد بحث روش که میشیم، یعنی در واقع داریم وارد بحث تو افق منطق میشیم، درسته؟ یعنی بحثایی که اینجا میکنیم ما توی بحث روش گفتیم روش عقلی هست. روش عقلی توی دو تا بخش ما تحلیل میکنیم، یکی بحثای بهره‌گیری از منطقه، یکی هم بحث کنش‌های عقل نظریه. ما چون الان توی فلسفه نظری هستیم، کاری با کنش‌های عقل عملی نداریم. خب می‌خوام بگیم که خود همین بحث هم تو افق منطقه بازم، یعنی بحث کنش‌های عقل نظری. شما می‌خواید، یعنی در واقع تو بحث روش که ما اومدیم یه سری بحث‌های منطق پیشرفته‌ای، در واقع منطق تعمیق بحث‌های منطق یا ابزارهای منطقی که بعضن جدیده، خب، و ما اونا رو توی سیر عادی تحصیلیمون نداشتیم. قاعدتاً خب اون خیلی بحثش گسترده است اونجا و ما الان به اون گستردگی نمیرسیم. جلسات محدودی وقت داریم. احتمال این که ما اصلا عمده همین جلسات آخر تابستون که تا آخر همین دوره تابستون که داریم کلا تو همین بحثای روشی هست دیگه همش. ولی که بتونیم چقدر همه بحثا رو تکمیل کنیم، ببینیم چقدر روزی میشه. ببینید شما کار منطق، یعنی منطق کاری که برای فلسفه میکنه یعنی به کار فلسفی نظم میده، انتظام. روش عقلی میگه اینجوری خواهیم بحث بکنیم، این نظم بخشی هم یه موقع توی شیوه استدلال میگه که شما توی شیوه استدلالت باید این شیوه استدلال هم میگیم ما توی فلسفه قیاس و برهان داریم. حالا دید قیاس رو بحثای خوبی داشتیم توی منطقی که خوندیم که بالاخره چجوری میشه که با چه اولا که بین اون قیاس و تمثیل و فلان اون کار، اون چیزی که به ما دنبال چی هستیم تو فلسفه، دنبال یقینیم دیگه. روش عقلی قراره به ما چی بده؟ یقین بده. یقین نفس الامری هم بده ها. میگیم این توی اون بحث تصدیقات هم سری تصدیقات انجام میدیم. حالا بحث من تصورات اینا بحثاییه که خب هم کندی داشتنید و ما توی قیاس هست، توی قیاسه که به ما میتونی یقین بده. تو قیاس هم میریم میگیم که یه سری اشکال خاصش میتونی یقین بده و حتی اونا بحث کردن که چجوری میشه این بحث یقینی باشه. مثلا فرض کنید چرا شکل اول یقین میده، اینا هم بحثایی داره. یه بحث هم بحث برهانه که شما در واقع قیاس برهانی میخواید بیارید، اینجوری میشه. که ماده خاصی بعد اینجا ریخته بشه با ابزارهای مفهومی خاصی یقین آوری تأمین میشه. حتی تو این کنش های عقل نظری هم میایم میگیم کنش های عقل چجوری کنش غیر از استدلال به ما یقین میده و منات یقین دادنش چجوریه و اینا. چی؟ نه نه، منظورمون همین استفاده از مواد برهان. برهان فقط فقط چیز نیست دیگه، فقط ماده هم نیست، ماده و صورتی که لازمه که شما با این ابزار کار میکنید. میگیم میخوام برهان. خود برهان البته روان دادیم، خود میگیم برهان اگر بیاریم باید تو قالب قیاس بیاد شکل بگیره تا بده. حالا این که ما از بحثای تمثیل و نمیدونم اینا تو فلسفه هم میتونیم به چجوری استفاده اساسا میشه کرد نمیشه کرد، اون واقعا بحث مفصل خودش رو میخواد. مثلا فرض کنید
این مشهد که در فضل فارسا ما باشو داشتیم، همین امتدادهای فلسفه رو که اینا بودن تو رسانه تو هنر که این امتدادهای منطقی مثل کتابش
بله یه بحث اونه، یه بحث اینه که اساسا از خود روش تمثیلی میتونید استفاده، مجازید استفاده کنید. میگیم نه، مثلا یارو یکم که یه جایی بری جلوتر تو بحث فلسفه ممکنه جای توضیح بده آقا برای اینجور کارکردها استفاده میکنی ولی مکمل میخواد. یکی دیگه هم اینه که تو برهان توی منطق ما اون مواضعی که عقل به اشتباه میره که میشه چیا؟ مغالطات. خب مواضع خطای عقل که این به ما اون بحث مغالطات رو میده، یعنی اون بحث مغالطات میخواد بیاد به اینجاها بپردازه. خب بحثایی که ما داریم توی اون جلسه اولم گفتیم اولین بحث اینه که شما که بیاد نه مثلا صرف بحث منطقی شو بکنیم، صرفا بیاد توی این افق روش فلسفه، اینه که شما اساسا معرفت یقینی یعنی شناخت یقینی این چه مؤلفه‌ای داره، چه مؤلفه‌ای حاصل بشه به شناخت یقینی میرسیم. مثلا این فصل دوم این کتاب، فصل دومش چیه؟ مؤلفه های معرفت یقینی. معرفت یقینی منظورمون یقین روانشناختی نیست، یعنی اینکه یک انسان من الان یقین دارم، نه من یقین میخوام یقین نفس الامری رو، یعنی مثلا قطعی هر یه دیونه هست کلا علم هم اذیت کرده علم اصولو، حالا قطا داریم چیکارش کنیم؟ میگیم بفرستش روانپزشکی، بفرستش روانپزشکی یه جایی اینجوری بفرستش، چرا این همه کلا وقت ملت رو میگیری براش؟ میگه نه اون قطع روانشناختی فردی رو نمیگم، من دارم میگم چجوری میشه به یقین نفس الامر رسید که بگی این است و جز این نیست. اینجا آره، این که من مطابق با واقع، فهم من مطابق با واقع باشه، مطابقت نفس الامری باشه، واقع رو آنگونه که هست ببینم و داشته باشم، این اینجا جناب استاد یه تتبع ویژه‌ای کردن. خب مؤلفه‌های یقین، این که شما میخواید حالا به یقین برسید، ما با چه عناصری برای رسیدن به یقین لازم داریم. اینجا اومدن هم نظر جناب افلاطون رو مطرح کردن. نظر جناب افلاطون از جهت مهمه که مثلا شما الان تو بحث معرفت شناسی با این مواجه هستی، با این نظر بیشتر مواجه هستی و بعضی از این بحث های دیگه اینجوری با این جزئیات نیومده. مثلا شما معرفت شناسی در واقع غیر واقع گرا هم مثلا میاد میگه که شما معرفت شناسی واقع گرا اینجا میگه داره چالشش میکشه. نظر افلاطون رو میگن، نظر ارسطو، فارابی، ابن سینا، خواجه و بعدش هم جنبندی میکنن خود جناب استاد، نظر خودشون رو میگن که کاملا نزدیک به نظر جناب بوعلیه. خب ولی خب یکم وضوح میدن اون نظر، آره یکم وضوح میدن نظر بوعلی رو، اون مؤلفه‌ای گفته رو یکم میگه. اینا مثلا 5 تا بوعلی 3 مؤلفه میگه، ایشون 5 مؤلفه میکنه، ولی میگه 5 مؤلفه در واقع تو حرف بوعلی بوده. اینا این چیزایی که گفتیم این به خاطر اینکه تاریخ فلسفه گوش نکردید اینو جریمه جواب نمیده. آره حالا اونجا بحث هست، به بررسی میکنن که قبلش از کجا رفته، ارتباط هایی وجود داشته. بعضا اینا همه برمیگردونن به هرمس.
هرمس خدا؟
آره
خدا بود تو فیلم
ها. نه هرمس حضرت ادریس مثلا.
برای این میگن که بگن فلسفه علم الهی.
نه مثلا بعضی از اینا، بعضی هایی که اصلا بعضی از معاصرین ادعا دارن اینا انبیان.
خب روایتی که الان معروف هست
ارسطاتالیس. اگر چیز بخونید، اگر خود بحث الان مجموع آثار افلاطون و ارسطو هست دیگه، تو افلاطون هم خیلی از سقراط، اکثرش هم دیالکتیک، دیالوگای بین سقراط با یک کسی یا مثلا شخصیت فرضی درست کرده با حرف زده خودش، یا خودش واقعا حرف زده، یا مثلا گفتگوی سقراط با گورگیاس مثلا.
رمان نیست در تاریخ فلسفه در قالب رمان تولید نشده.
رمان که زیاد نمیشتم مثلا شما قصه مثلا الان قصه سلامان و ابصار مثلا، قصه این چیزایی که بو علی نمیشته، شیخ اشراق نمیشته.
نمیاد.
نه لازم اونجا اونو بگم بهتون جان
معروف بشه.
یه لازم دادم بگم اون داستان اصلا شما چرا بحث معرفی شعار انرافی نده. ها بعضی‌ها میگن که این انبیا هم تا هستن. شما حتی میرید میخونید، من که واقعا حالا شاید جدا کرده باشم داشته باشم، خیلی صریح ادعای نبوت میکنه مثلا سقراط، واقعا واضح ادعای نبوت. دیگه چجوری بگه
ادعای میکنه؟ واقعا
نه هم تو متنش داره خودش اینجوری میگه، ما که نمیدونیم، ندیدیمش که.
خب
جا؟ آره اون وضعیت بعضی از معاصرین مثلا حسن زاده فرمودن که اصلا انبیان. ولی حالا ما الان میخوایم مؤلفه های
حرفا از غیر نصیر الهی،
میخوایم مؤلفه های یقین رو بگیم. خب مؤلفه های یقین، اولین نظر پس چیه؟ ما میخوایم به یقین نفس الامری برسیم. بحث مؤلفه ها با چه مؤلفه هایی به ما یقین میده؟ یقین نفس الامری میده. یه نظر افلاطونه، اینجا جناب استاد میفرمایند که این خیلی معروفه. مثلا یه وادی معرفت شناسی جایی خونده باشید، دیده باشید، یا کتاب معرفت شناسی، این بحث اونجا پر میاد دیگه که ایشون چی میگه؟ میگه باور صادق موجه. خب میگه یقین معرفت چیه؟ یقین چیه؟ میگه باید اول باور باشه، یعنی اعتقاد باشه. بله؟ نه، اعتقاد و باور، باور تو نوع قلب. چرا؟ نه الان داریم در مورد شناخت عقلی حرف میزنیم ما. منظور تو ایمانه؟ نه، میگه من منظور اینه که من الان اعتقاد دارم که این سفیده، مثلا الان مثلا ایمان دارم. نه، با ایمان الان داریم اعتقاد عقلی داریم میگیم. چرا مثلا میگه که مثلا اگر این اعتقاد گره بخوره به قلب میشه ایمان؟ مثلا الان ما اونجا نیست، ما توی اون یقین، یقین عقلی داریم میگیم. میگه اول باید باور باشه، باید اعتقاد باشه دیگه. من یه چیزی اعتقاد نداشته باشم که نمیشه، من یقین بهش ندارم، اصلا باور بهش ندارم. ولی این باور اولا باید صادق باشه. مثلا الان همین صفحه 85 این کتاب ببینید، کتابی که تغییر ندادن. مثلا توی بحث باور، تئوتئوس، 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 اینا چون کاملا دیالکتیکیه دیگه، مثلا تئوتئوس یکی میگه، یکی دیگه جوابشو میده، همینجوری با هم بحث تو قالب یه محاوره همه حرفاشو زده. مجموعه آثار افلاطون هست دیگه، خواستیم من یادم رفت فهم بدید، فایل پی دی افش هم هست بهتون بدم. موقع همینجوری کلی چهار جلد کتاب هست. الان اون جمهور کدو کو، جمهوری کو،
جمهور حمله داریم،
همینجا بود کتاب سیاه کلوفتی
افلاطون وسط دومی هاشون
اسمش جمهوره. آره کتاب جمهور. الان همونجا بازش کنید که نگاش کنید، همینجوری یک دیالکتیک گفتگوی بین افراده. کلن سبکش بوده، سبک افلاطون. چرا چینجوری بوده؟ سبک استادش بوده. سقراط میگفت من جاهلم، من که نمیدونم، من مامام میام، ماما ماما زاینده میاد کمک میکنه بچه به دنیا میاد، قابله میگه من کمک میکنم شما عقلت بزاید. میاد شروع میکنه میگه که نمیدونم مثلا به نظر تو اگه اینجوری باشه چی میشه. بعد اون میگه که الان هم مثلا یکم با سقراطی میخواد کار بکنه. نه بعد می توضیح میده، میگه خب اگه اینجوریه اینجوریه، پس این حرفی که زدی اینجوری میشه. میگه آره اینجوری میشه. میگه خب اونی که اونجوری اینجوری، مثلا یکم تلاش تو فتوبت اینه که یه کوچولو سقراطی درس بدیم دیگه. یعنی بچه‌ها این سوال علمی چیه پاسخش به نظرتون؟ نه نه رو بخون. تئوتئوس چی میگه؟ یه به عقیده تو تفکر چیست؟ سقراط جواب میده، گفتگویش که روح با خود میکند درباره چیزی که میخواهد به آن پی ببرد. البته من مردی نادانم، ببین همینجوری میگه، و آنچه درباره تفکر میتوانم گفت سخن مرد نادانی است. الان تو پاورقی هم استاد توضیح داده که سقراط اینگونه سخن میگوید زیرا شیوه خود را مامایی میداند. او معتقد است که معتقد است به کسی اندیشه نمیدهد، بلکه دیگران را یاری میکند تا اندیشه ها را که در درون دارند برون آورند. ها بخونید. ولی به هر حال به عقیده من، گوش کنید این رو، این تیکشو، به عقیده من روح در حال تفکر کاری نمیکند جز این که از خود میپرسد و خود پاسخ میدهد و باز خود آن پاسخ را میپذیرد یا رد میکند. پس از آن که در این جستجو آهسته یا به سرعت پیش رفت و به نتیجه رسید و آن را پذیرفت. ببینید داره اینو متن رو شاهد بر این بحث باور که آقا بالاخره شما میخوای معرفت، میخوای بگیم شناختم، میدانم، باید با پیش بری، به نتیجه برسی، بپذیری و دیگر درباره آن تردیدی برایش نماد، آن نتیجه را داوری یا پندار او مینامیم. همین باور رو داوری یا پندار عنوان داده. از این رو میگوییم پنداشتن نوعی سخن گفتن است و پندار سخنی است، یعنی داره تصدیق میگه دیگه، تصور فقط نیست، ولی نه سخنی که به یاری صدا به دیگری گفته می شود، بلکه سخنی است که روح در حال خاموشی به خود می گوید. خب بعد میگه صادق، باور باید صادق باشه. باز دوباره تو صفحه بعد ببینید، میگه تئوتئوس میگه سقراط نمی توانم بگویم که هر پنداری شناسایی است، زیرا پندار نادرست هم وجود دارد. شاید بتوان گفت که شناسایی پندار درست است. پس شد باور صادق. یا مثلا میگه متن دیگه‌اش تو صفحه بعدی صفحه 87 این تئوتوس میگه چی؟ سقراط شاید علت خطای ما این بود که گمان کردیم در مرغدان همه مرغا شناسایی هستند. مثلا میاد از عنوان مرغدان و اینا همجوری طبیعی استفاده میکنه. خیلی جذابه. مثلا همه رو نخونه ولی چند تا از کتاباش که آدم کامل میخونه روش این طرف رو همجوری گام به گام از همون چیزایی که قبول داره میاد میرسونه به بهترم بود که میگفتیم بعضی از آنها شناسایی هستند و بعضی نادانی، اون مرغایی که تو مرغدونی هستند. و کسی که برای گرفتن یکی از شناسایی ها دست میازد گاه شناسایی به چنگش میاد و گاه نادانی. میگه اینجوری نیست که مثلا هر باوری صادق باشه، باور کاذب هم داریم. شناسایی پندار درست است وسط همین صفحه 87، زیرا پندار درست از اشتباه بریست و هرچه از آن برمیاد نیک و زیباست. پس میگه اول باید اعتقاد باشه برای اینکه شما بخواید معرفت داشته باشید، پندار باشه، بعدش پندار درست باشه، صادق باشه. برای موجهش هم این صفحه مثلا 88 به بعد توضیحاتی از متناش آورده. مثلا چی؟ یعنی دلیل داشته باشی براش، توجیه، موجه، باوری که صادقه و توجیه براش داری که چرا صادقه. همینجوری باور من صادقه، اینا میگه چرا صادقه، میگه به این دلیل صادقه، دلیل داری براش، مدلل، موجه، توجیه شده، توجیه دار. اینجوری
ما باور کاذبم دارم. آره من چیزی باور داشتم بهت بدارم که الان دارم کاذبه
داره میگه،
یا این کاذب از خارج منه، یعنی در نفس العام کاذبه.
میگه باور نادرست داریم. مثلا من احساس میکنم الان
این مؤلفه یقین نمیشه.
نه ببین الان همین داره، ایشون داره همین یقین رو توضیح میده دیگه. بذار یه گام به گام بریم جلو، بزرگش بیشتر میشه. مثلا الان این چیزی که ایشون پرسید جهل مرکبه. میگه من فکر میکنم یه چیز اینجوریه، باورم بهش دارم، در واقع اینجوری نیست. این میگه این باور صادق نیست، ولی میگه اون جهل مرکب. حالا باید بحث کنیم آروم آروم، بحث رو یکم روش بدنشون. میگه که سقراط چی میگه؟ سقراط پس اگر کسی در قضاوت دادگاه در مورد واقعی چنان اعتقادی پیدا آورد که تنها شخصی که آن واقع را به چشم دست آنگونه اعتقاد میتواند داشت، به قضاوت هم بر اساس این اعتقاد که از راه شنیدن در آن پدید آمده است داوری کنند، اگر داوری ایشان نیک و درست باشد باید گفت که آن قضاوت بر اساس پنداری درست بیان که شناسایی یافته باشند داوری کردند. ولی دوست گرامی اگر پندار درست و شناسایی یکی باشد، ممکن نیست که بهترین داوران در مورد واقعی پندار درست پیدا کنند بیان که شناسایی به دست آورده باشند. پس معلوم شد شناسایی غیر از پندار درست است. میگه فقط پندار درست کافی نیست، باید بشناسی. خب یا مثلا همینجا تو همین صفحه 89 میاد میگه که من سه تا معنای از بیان، میگه باید بیان داشته باشیم. شناسایی پندار درست است که بتوان توضیحی خردمندانه درباره آن داد. همین تئوتوس میگه شناسایی پندار درست است و پندار درست شد باور صادق که بتوان توضیحی خردمندانه درباره آن داد، و آنچه با تعریف و توضیح همراه نباشد شناسایی نیست. همینجوری دامن باور دارم، میگم باورم صادقه. میگه چرا باورت صادقه؟ خب میگه پس شما، من میخوام بگم اگر یه چیزی یقین دارم بهش، یعنی میدانم معرفت منه، شناخت منه، بعد این شناخت شناختی باشه که صادق و موجه باشه. اصلا اون موجه صدق درست میکنه دیگه، موجه صدق درست میکنه. الان میگیم صادق، میگه خب صادق چرا صادقه؟ میگه چون این دلیل رو دارم برای صدقش. اینجا در مورد نظر جناب افلاطون فرمود که اعتقاد صادق همراه با بیان. میگه یقین نفس الامری، اگر یکی از چیزایی میشه، الان بذار اینجا بذار بنویسیم، یکی جهل مرکب شد. پس که این چی میشه تکلیفش توی حرفی که شما میزنی؟ خب یکی این که علم صحیح از راه تقلید، مثلا درسته؟ من مثلا دین گفته اینجوریه، منم این باور رو دارم ولی مقلدم، این چی میشه؟ این تکلیفش چی میشه؟ مثلا فرض کنید اگر این بخواد جواب بده میگه آه ببین این موجه نیست، جهل مرکب توجیه نیست. میگم پیش من که توجیهه دیگه، اون اصلا خودش میگه آره اون جهل مرکب که این حس داره، یقین نفسی داره ولی نفس الامری نیست. نه پیش خود طرف که اون توجیهی براش داره و احساس میکنه صادقه، میگه الان رو احساسش نیست، میگه خودش که نمیتونه کاری بکنه برای خودش. خب آیا ببینیم بعدیا میتونن اینو بهتر حل کنن؟ ایده‌های بعدی این میگه که من باور صادق دارم، اعتماد دارم به این که این، یا مثلا یه کسی گفته اتفاقی میاد تو موجه تو میگه مثلا اینا رو من توجیه ها رو قبول ندارم، این توجیه تقلیدی رو من چون میخوام یقین نفس الامری برسم، میگه خب این که هم نفس الامر دیگه، میگه نه چون من دارم بحث یقین یعنی من برسم، بحث عقل دارم مطرح میکنم، میگم تو خودت که نرسیدی که، اگه بگم میدونی میگه نه من که نمیدونم ولی چون این گفته اعتماد دارم. میدونی؟ اینجوری میشه. ولی خب جلوتر ببینیم مثلا همین چیزایی که بزن تو میرسه، ببینیم بقیه چجوری اینا رو خارج میکنن. الان اینا که بحث نکرده، یعنی اینجا هم بحثش تو همین کتابم هم نیومده که اینا رو چجوری، ولی جلوتر یه شرطای دیگه میذارن که اینا گیر میکنه، بعد اینا رو تلاش میکنن خارج بکنن. این از نظر جناب افلاطون. در مورد ارسطو اینجا خیلی مختصر میاره آقا معرفت حقیقی افلاطون چی میگه؟ حالا میخواستیم این رو تک تک گزاراشو بنویسیم که دیگه ساعت آخر بعد گفتیم شو. باور صادق موجه جناب ارسطو میگه نه اصلا ما دنبال علم حقیقی هستیم. میگه علم حقیقی چه علمیه؟ علمیه که از علم به علل ناشی شده باشه. علم حقیقی، علم حقیقی از راه علم به علل حاصل می شود. میگه بعد علت این رو بدونی، این رو علت حقیقیش رو بدونی، خب این شد مکشوف تو، کشف شده یقینا. اون بعد یه توضیح میده که این باید همین صفحه 90 میگه یا باید یا بیینه یا از راه حد وسط به دست میاد. این علم حقیقی یا بیینه یعنی چی؟ یعنی اولیات، یا از راه حد وسط به دست میاد که این مثلا اینجا شما برهان میارید براش دیگه، خب با قیاس و استدلال و اینها ثابتش میکنید، نظریه حد وسط میاد. از راه علل حاصل بشه، بیانه از راه حد وسط به دست بیاد، یکی این دوتا حالته. و میگه که یه شرط دیگه هم داره، این که ممکن نیست غیر این باشد. یه الف به است، میگه الف به است، بعد اگر میخوای بگی این الف به است باید یا جز خودش جز اولیات بشه، مثل کل اعظم از جز است، خب؟ یا اگر اول نیست شما باید با حد وسط برهان اثباتش کنی، بعد که این حد وسط آوردی باید یه باور دیگه هم داشته باشی که محال است که الف ب نباشد. غیر از این که بگی ادعای باور به این که الف ب است از راه علتش، به علاوه این که بدونیم که غیر ممکنه که غیر این باشه. مثلا همینجا توی صفحه 90 میگه که متنی که از ارسطو آورده جناب استاد، هنگامی هر یک از امور را به طور مطلق میشناسیم، نه از راهی که سوفسطائیان رفتند که راه عرضی است، یعنی غیر حقیقیه، که علتی که میشناسیم امور مطلق رو میشناسیم، که علتی را که آن امر نتیجه آن است بشناسیم. بعد علتی که این نتیجهش این الف به است، به چه دلیل الف به است؟ و بدانیم که آن همان علت آن امر است. آن علتی که ما شناختیم همان علت حقیقی آن امر است. و نیز این که بدانیم آن امر، این شرط اول که علت باشه، و نیز این که بدانیم آن امر نمیتواند به گونه دیگر باشد. روشن است که این معنای دانستن است. میگه اصلا دانستن یعنی بدونی علت این چیه و بدونی که نمیتونه غیر از این باشه. چون که یه چیزی علتی داشته باشه غیر اینم بتونه باشه. میگه باشه، علتشو دونستی، بعد بگی که غیر از این حالت هم نمیتونه باشه. تا این صفحه 90 بود، مثلا صفحه 91 ببینید. پس اگر معنای دانستن همان باشد که ما گفتیم، آنگاه ضرورتاً باید علم برهانی از قضایای صادق و اولیات بدون نیاز به حد وسط، یعنی بدیهیات، حاصل آمده باشد. همانا معنای دانستن اشیایی که بر درستی آنها اقامه برهان لازم است، نه از راه عرض، این است که برهان برای آنها جستجو شود. یا برهان بیاری براش، یا خودش اولیه بدیهیه، یا برهان براش میاری. این میشه اون میراثی که از یونان به ما رسیده و این بحثایی که شده. اینجا جناب استاد نظر جناب فارابی، ابن سینا و خواجه رو میارن. نه، یه تفاوتهایی داره دیگه. الان میبینید که این بعضی شبیه، ببین کلن تو همین آب و هواست دیگه. یعنی تو این آب و هواست که شما هم حرفی که چیز زده. الان ببینید اینشون که میگه علم حقیقی یعنی اون باوری که باید داشته باشیم، از راه علل اگه حاصل باشه علم حقیقیه، یعنی صدق رو میدونه، صدقش از طریق علت که یا بیان باشه یا برهان داشته باشیم بیاره. خب این موجه چون میشه موجبه چه چی نمیگی؟ خب این میگه اینجوری صادق، مثلا شرط صدق و توجیه رو این هم اضافه کرده. مثلا اونجا یک کمی ابهام داره که اینجا اومده روشن کرده، میگه ببین اون باوری صادقه که از راه علل اومده باشه و حتما هم بگی که غیر این نیست. اون همجوری کلی گفته موجه، این است. خب بعد جا بدیم دیگه، بگیم اون موجه یعنی اینکه هر کی یه چنین چیزی عنوان کلی داده که همه جا صدق میکنه دیگه. مثلا میگه موجه، میگه من موجه رو توضیح دادم، گفتن را علل بگین یا اول یا اولیات باشه یا برهان براش بیاری. و اینم باش، این شرط هم میخوایم که بگی این است. این است کافی نیست، بعد بگی این است و جز این نیست تا یقین داشته باشی. اگه یقین یعنی جزم صفت باشه دیگه، میگه اینه، میگه باشه اونم هست، میگه نه اینه و جز این نیست تا شما بگی که من به یقین و جزم رسیدم. راهش هم چیه؟ میگه یا باید خودش بیان باشه یا باید براش برهان بیاری. الان میبینیم که خیلی فضای که اینجا اومده توی فلسفه مشا اومده خیلی نزدیکه به فضای جناب ارسطو.
این الان ممکن نیست
غیر
این باشد، تعریف صادق یا تعریف
موجه مثلا
تعریفش
نه آخه این اصلا اومده یه دستگاه دیگه داده. خب ولی بخوایم تعویل ببریم به اون،
صادق میخوره یا موجه میخوره؟
آخه صادق اونیه که توجیه داشته باشه، یعنی اینجوریه، صادق موجهه. خب اونی که توجیه داشته باشه میگه توجیهش باید یه توجیهی باشه که از راه علت باشه. توجیهی که از راه علت باشه دیگه میگه این معلول منه دیگه، یکی دیگه معلول من نیست. اینو تصریح میکنه بهش، میگه علت این چی میشه؟ میگه علت باید علت حقیقی باشه، خب علت تامه باشه، حتی نه علت ناقصه نباشه. اگه علت ناقصه باشه ممکنه یه علت دیگه هم داشته باشه. این جز این نیستش میخواد بگه که اگه از راه علت رفتی، اگه حد وسطی پیدا کردی، با این حد وسط بتونه انحصار اون اتصال اون صغرا خانوم کبرا خانوم به هم رو چه کنه؟ انحصاری اثبات بکنه. یعنی بگه که این یه دلیل آشناییه، میگه دلیل دیگه هم هست که عدم آشنایی رو میرسونه. یا یه دلیل دیگه هم هست، دلیلش فقط این نیست. جناب فارابی ایشون میگه 4 شرط برای یقین لازم داریم. اولیش همین بحث اعتقاده، درباره شی این اعتقاد رو داشته باشه که آن گونه است یا آن گونه نیست. اعتقاد درباره شی آن گونه اعتقاد داشته باشه که آن گونه است یا نیست، هر دو طرفش دیگه، یعنی فقط استش نیست، میخوای بگه این اینجوری نیست، من یقین دارم که اینجوری نیست. خب آنگونه است یا آنگونه نیست، این مثلا همینجا تو صفحه 91 داره میگه دیگه، اعتقاد داشته باشیم که هرگز ممکن نیست در واقع به خلاف آنچه ما درباره آن اعتقاد داشته باشیم باشد. این شرط دومشه دیگه، اولش میگه که اعتقاد داشته باشیم. خب مثلا این صفحه 92، یقین مطلق یقین حقیقی آن است که درباره شی این اعتقاد وجود داشته باشد که آن گونه است یا آن گونه نیست. این 1. 2، مطابق با وجود خارجی شی باشد نه مقابل آن، مطابق با وجود خارجی شی باشد، مطابق با وجود خارجی شی باشد نه مقابل. میگن نقیض این اعتقاد که این گونه است و این گونه نیست، این اعتقاد که این گونه است یا این گونه نیست مطابق با واقع باشه. همین جای چالش های هم فکر کنید بهش میتونید بکنید. آره میگه اعتقاد دوم بهش چیه، همین صفحه وسط صفحه 92 رو ببینید، مطابق با وجود خارجی شی باشد نه مقابل آن. مقابل در اینجا نوشته معنای نقیزه، نقیزش تا این نباشه. الان میگیم این است،
تصادقه بخواهد رو بدونیم که یقین بسیدیم،
چه
شرط یقین نیست خود
این اصلا. الان شرطهای بعدی بذاریم بگه، بعد ببینیم مجموع شرطاش چی میشه. سومی نه نه اینجوری نیست، یه لحظه صبر کنید. جیمش چیه؟ میگه مطابق باشد نه نقیزش. بعد الان شرطا رو ببینید، جیم دانسته شده باشد که آن اعتقاد با واقع مطابق است. میداند اعتقاد با واقع مطابق است. اولی اعتقاد، دومی میگه که وقتی میگه الف به است نقیزش که نباید باشه، اگه نقیزش باشه که علم رو از بین میبره. سومیش اینه که حالا که این نقیزش نیست، این مطابق با اون واقع هم است. نه نه نه، میگه که باور یعنی اعتقاد، اعتقادی که مقابلش یعنی نقیزش حتما درست نیست، چون اگه درست باشه کلا باور رو خراب میکنه، اعتقاد رو خراب میکنه، بعد این اعتقاد هم باید مطابق با واقع باشه. واقع یعنی همون چیزی که این داره میخواد ادعا کنه اونجا اینجوریه. میگه مثلا اونجا دو تا چیز میبینم.
خب یعنی واقع باید باشه که این ادعا بکنه اینی که من پیدا کردم مطابق با واقع در فکر واقع بشناسه.
نه نه، واقع رو اینا اصلا بحثاشون بعد از تفسیر هست دیگه. اینجوری نیست که مثلا آیا ما میدونیم واقعی هست یا نه. نه میگه واقعی هست. من میخوام واقع رو بشناسم با روش یقینی. با روش یقینی میخوام بشناسم، روش یقینی باید یه اعتقادی باشه، این اعتقاد نباید نقیزش درست باشه و باید مطابق با اون واقع باشه.
خب یعنی الان واقع شده سنگ محک ما، اگر اعتقاد و مطابق با واقع باشه یعنی اعتقاد من یقینی.
آفرین.
خب در صورتی ما اصلا این اعتقاد رو داریم میریم جلو که خود واقع رو بشناسیم، نمیتونیم با اون چیزی که میخوام بریم جلو که واقع رو بشناسیم همون واقع بیاد بهمون بگه
نه. یقین نفس الامری میگه من باید یه باوری داشته باشم مطابق با واقع باشه، میخوام به این برسم.
خب یعنی مستلزم اینه که قبلش من واقعی را به یقین بشناسم. خب سوال میشه اگر تو واقعی را به یقین میشناسی دیگه این چه فرآیندی است؟
نه شرط میکنه ها، شرط میکنه. الان شرط چهارمش هم ببینید، شرط بگو یه شرطه، 4 شرطشون میذاره. الان ببینیم با چیزا مقایسش کنیم، با ارسطو و افلاطون مقایسش بکنیم. چهارمیش چیه؟ ناممکن باشد که آن اعتقاد مطابق با واقع نباشد یا اینکه مقابلش بشود. ناممکن باشد که آن اعتقاد مطابق واقع نباشد یا مقابلش باشد، یعنی مقابل این مطابق با واقع باشه. این ممکن نباشه، اینکه ضد این مطابق با واقع باشه ناممکن باشه. ارسطو افلاطون چه روشنی میگفتن مرد اول این شخص مرابیه داره حرف میزنه. چیز جدیدی
دستبندی
نه یعنی الان اون که میدونه
این اعتقادش که اعتقاده خب
فراد واسه تفسیر علم میشه.
حالا همون آخری
نه این ممکن نیست غیر این باشد که اینه ممکن نباشه که اعتقادش مطابق با واقع نم. ببین ایشون اومده، ایشون اومده تفاوتی که با اون کرده بی الان اینجا نه اینجا خیلی شلوغ بلوغ میشه. ایشون اینجا اومده گفته علم حقیقی علم از راه علله. این اومده میگه آقا من الان شرط مطابقت با واقع رو میگم، اونجا هم همین رو داشت میگفت بنده خداش داشت میخواست واقعیت رو بشناسه. اومده همون رو یه سامان اینجوری داده، اعتقاد مطابق با وجود خارجی باشد. میگیم که اگر بخوای بگی که این اعتقاد مطابق وجود خارجی هست که دیگه هست دیگه. دنبال این بودیم، دنبال این بودیم که بگیم که این اعتقاد مطابق با واقع هست. لذا این چهار تا شرط که ایشون میاره سن ببینید استادم جان. نه نه الان ببینید میگه فارابی در این عبارت چهار شرط گفته. خب شرط چهارم اینه که محال باشه که اون قضیه متعقن آنگونه نباشد. یه توضیحی هم داده در طول شرطش که این تقریبا ازش در میاد همون که داره میگه که ناممکن باشه. میگه که یا باید بیان باشه یا باید برهان براش بیاریم. تو همین صفحه ادامه متن رو بخونیم میمونه این شرط دیگه.
الان وجود خارجی با واقع تفاوت داره یا نداره؟ یعنی دو سه یکی
هم
یا نه؟
آفرین اینو دقت بکنید. پس یکی میگه مطابق با وجود خارجی باشد نه مقابلان، اعتقادی که مطابقه با واقع باشد
و
میدونه که مطابقه با واقع. چرا این دو را گذاشته؟ دو را گذاشته برای این که بگه که دو را گذاشته برای این که بگه که آقا باوری که نقیزش نباید صادق باشه. نه نه این چیزی که من از این میفهمم اینجوریه که چرا این شرط دو رو گذاشته. اینکه چرا میتونیم شرط دو رو اگه ایشون هم نمیذاشت تو متن قبلیشون تو این صفحه 91 ببینید آخرش. نه صفحه 91 که ببینید کمالش یقین آن است که در مورد گزاره صادقی که آن را تصدیق کرده ایم اعتقاد داشته باشیم که هرگز ممکن نیست در واقع به خلاف آنچه ما درباره آن اعتقاد داشته باشیم باشد و افزون بر آن اعتقاد داشته باشیم که خلاف آن گزاره ممکن نیست.
خب دو تا بود.
آره این دو تا بود. اینجا دو تایی گفته. گزاره هرگز ممکن نیست در واقع به خلاف آنچه ما درباره آن گفته باشیم. اینجا اومده این که شرط این که مطابق باشه و منم اعتقاد میدونم که مطابقه. میگه که فقط مطابق بودن خودش که درست نمی کنه. یه گزاره ای که مطابق با واقع
خب
میگه من یکم جلوتر بریم میدونی چی میشه. بین این که یه چیزی چرا بخواهم اینو نفرستی نوا نگهش دارین جلوتر به در میخواد. خب بین این که ما شرط مطابقت میخواهم علم میخوام یا علم به مطابقت میخوام یعنی مطابقت به عنوان یه شرط لازم گفته بشه.
مطابقت
از باب
الان جناب خواجه
بعد از چیزی که میاد، جناب خواجه میاد این رو تصریح میکنه. بعد ببینیم تو تقابل با بو علی اصلا بحث مطابقت رو نمیاره به عنوان شرط. اینکه آیا ما الان تو یقین میگیم مطابقت رو میخوام یا علم، چون ما میخوایم یقین داشته باشیم، این برای خودش مطابقت داشته باشه که خب به خودش ربط داره. من میخوام یقین داشته باشم. آره.
مثلا مطابقت
یعنی مطابق اون چیزی که اون با اون چیزی، این باوری که من دارم.
میخواد جهنم مرکب باشه. همین که اینو گفتم یعنی سرم گفت. حالا اینو
مطابقت بردارم یقین نیست.
اینا دو تا هم مطابق هستن یا نه؟
اینا رو به عنوان شرط ببینید. میگه شرط، یک شرط باوره. یه شرط اینه که مطابقت با اون وجود، یه مطابقت، چون باور رو یه چیزیه دیگه، مطابقت این باور با محکیشه. یکی این که میدونم منم، من علم دارم این به این اعتقاد که مطابقه.
فرض مقابلش رو بگیم، مگه میشه
الان سر و یکی نداشته؟ خب فارابی اصلا یقین نداره.
یعنی
اعتقاد
درست اون
سه بودکتر اصلا یه نفر اعتقاد داره که این چیزی که اعتقادش مطابقه با واقعه، ولی نمیدونه.
نه اعتقاد داره نمیدونه.
یعنی یک و دو رو داره ولی سه رو نداره.
میدونه مطابق واقع، اما اعتقاد واقع نداره. هر شرایط روش سه نباشه.
یعنی اینو تصویر آقا وجود خارجی شی واقع.
آره دیگه اون واقع، اون
چرا نمیگه واقع؟
خدا رو وجود
نه، چون میخواد بین وجود خارجی شی و واقع تفاوت ایجاد بکنه.
تفاوت نمیده، میگه شما بذار واقع مطابق با واقع باشه.
الان
دو سه
هیچ فرق
نمیکنه دیگه. نه ببینید ایشون،
یه
لحظه بذارید بحث، بعد لحظه وایسید بحث چیز بیاد، بحث بو علی بیاد و چیز اونجا یه سری شروط اضافه میشه. یعنی همین حرف از حرف بارا، همین حرف فارابی دعوا درست کرد آخه بعدش.
بعدو تازه
حرف فارابی توی بحثای بعدی دعوا، توی نظر بو علی و خواجه دعوا درست کرده. خب فارابی مثلا بو علی مثل شما اومده گفته این شرطی لازم نیستی، این نه باید بیاری. ها این حقش بود که از کلاس بیرون بشه.
نه
یه لحظه جناب بو علی، بو علی یکی از این شرط ها رو همین که شما باش مشکل دارید باش مشکل داره. آقا دیگه همش نه، بو علی میگه مثلا الف به اس، مثلا همین گزاره، هم یه گزاره تصدیق، الان داریم تصدیق حرف میزنیم دیگه. اولین شرطش همینه که اعتقاد داره. خب این تا اینجا که باز مشترک، اعتقاد. مثلا اعتقاد و اینا همین میگه علم حقیقی باشه، میگه مثلا بحثای مثلا شعریات و اینا خارج میکنه دیگه. شعر میگه، میگه احسن او اکذب و همینجوری. مثلا خروج مثل شعریات
ما قبل
داشتیم
راحت با
واقع
خارج
تعامل می‌کردیم. خب الان اینجا ما مطابقه برای یه خب بس یقین، یقین نفس الامری. شما اگه میگیم ما برهان بیاریم بقیم، میگه باید اینجوری باشه. شما میرین تو معرفت شناسی، آخه اینو همش چیز داره. الان میخواستم الان دیر شد یه اومد، خواستم این مثلا مشکله گتیه تو معرفت شناسی بخونم براتون. گتیه استاد دانشگاه دانشگاه کجای آمریکاست، کجاست، اومده این باور صادق موجه رو با یه مثالی به چالش کشیده، کلا معرفت شناسی رفت رو هوا با من خود این کاره. ایشون میگه که شرط دوم اینه که معتقده که ممکن نیست این گزاره صادق نباشه. معتقد است که ممکن نیست این گزاره صادق نباشه. آره میگه اعتقاد داره ایشون این شرط معتقده است هم اضافه کرده. اون میگه که اینجوریه، ما اینجوری باشه کار تموم شده دیگه، قول شما. میگه اعتقاد داره که ممکن نیست این گزاره، چون هنوز که هنوز که چیزی بهم نگفته. اون کلیپه بود میگفت زبان انگلیسی خواست آموزش بده، اینو ندیدم بقیه بچه. مثلا فرض کنید تصدیقات ظنی مثل خطابیات و اینا رو خارج میکنه. مثل خطابیات مثلا میگه که اینجا مثلا میگه این معتقدی که ممکن نیست این گزاره صادق باشه، چیز بحث ظنی داره. میگه نه من که ظن دارم ممکن. مثلا این اومده آج آقا مثلا جواب داده، ما هم الان میگه معتقدی الان تو اینجوری وایرس نگاش داری، میگه یه لحظه فیلسوف باش. میگه معتقدی که الان خلاف این که این گفتاجی گفته، یا مثلا شعر گفت، خطابه، مد، هرچی یه جواب داده دیگه هر شکلی که میتونست. سومش میگه این اعتقاد دوم زوال پذیر نیست، که میشه همون شرط چهارمه. اعتقاد دوم زوال پذیر نیست. این سه تا شرط رو بوعلی میذاره، سه تا شرط، میگه همین سه تا شرط برای یه چیز کافی. خب مثلا ایشون میگه آقا جهل مرکب رو اینو زوال پذیره. خب آره این یقین الان کلا داریم در مورد اخص داریم میگیم.
خودش که اعتقاد نداره زوال پذیری که جامد مونه.
نه الان که نمیگیم که اصلا رنفتیم توی فرد که نرفتیم. اعتقاد معتقده که ممکن نیست این گزار صادق نباشه. این اعتقاد نمیگه خودش که میگه اعتقاد زوال پذیر نباشه. شما جهل مرکب و
از بیرون داریم قضاوت میکنیم که تو یقین داری یا نداری.
الان جناب استاد توضیح میده که اینجا که این زوال ناپذیری اینو میگه اگر این نباشه که جزم نمیده به ما، درسته؟ ما داریم جازم میخوایم دیگه، این جزم میده، یقین میده، این جزم میده که این اعتقادی که دارم از بین نمیره. الان ما در مورد گفتیم یقین نفس الامری صحبت میکنیم، نه من فاعل یقین دارم اون که فاعل یقین داره یا نه. یعنی خب یقین نفس الامری میگه آه ببین باید اولا این اعتقاد باشه، معتقد باشه طرف که ممکن نیست این گزاره صادق نباشه و این گزاره هم قابل زوال نباشه. این دوربین به قول شما تغییر میکنه، دوربین تغییر میکنه، میگه این گزاره که قابل زواله، مثلا جهل مرکب. من مثلا میاد طرف به دیتا میده جهل در میه قابل زواله، ولی اگر یقین اگر قابل زوال نباشه یعنی میاد هرچی بگه میگه این دلیلش اینه دیگه. حالا الان توضیح میده که این مثلا صفحه 95 بو علی بخونیم. یه نکته که مطرح نشده مطابق با واقع بودن دیگه، درسته؟ اینجا مطابق با واقع بودن تر نشده تو تره چیز. اینا کنار هم دیگه که تقسیم اونم کوچیکه. این که همین که معتقده، اعتقاد اول که میشه اعتقاد، اعتقاد دوم میشه صادق. یعنی بخوایم تطبیق بدیم، معتقده که ممکن نیست این گزاره صادق نباشد، یعنی صادقه دیگه. نه این معتقده، من معتقدم که صادقه. آفرین. میگه چرا مطابقت نگفته؟ خب میگه این اگه گزاره‌ای داریم که باید صادق باشه حتما مطابقه دیگه. لذا میگه شرط مطابقت لازم نداشته، که مثل فارابی میگه یه گزاره‌ای که اعتقاد داره، یعنی اعتقادی که من معتقدم که این ممکن نیست این گزاره صادق نباشه خب و زوالم نپذیره، مطابق با واقع دیگه. دیگه شرط مطابقت با واقع نمیخواد توی چیز بیاری، لذا بو علی شرط مطابقت رو که فارابی آورده نه میگه خب چرا شرط کنی؟ حالا نتیجه وقتی اون سه تا شما میگفتی اونو بردار، بو علی هم کار کرده، گفت اونو برداری چه اتفاقی نمیفته، چون باوری که من معتقدم صادقه و قابل زوال نیست، این یه باور مطابق با واقع دیگه. اصلا ما دنبال صفحه 95 رو ببینید. نه آفرین اتفاقا بر الان اینجا گفتم این بیاد معلوم میشه. چرا؟ چون که اگر مطابقت رو بیاری میگه ببین من مطابقت خروجی کارمه، تو مطابقت میری جز شروط، همین شما گفتین دور میشه، نه خب این که لازم نیست که بیاری. نه میگه اولش من اعتقاد به مطابقت دارم، بعد میگم این اعتقاد و دلیل دارم براش که قابل زوال نیست، یعنی موجه باشه دیگه، همون بیان و حد وسط. اینجا هم الان بو علی میگه من اعتقاد دارم و معتقدم صادقه و دلیل دارم براش، این به من خروجیش چی میشه؟ باور مطابق با واقع. نه الان بعد اگه اینا چینار هم بیان، الان فارابی اون ابهامش برطرف شد با بو علی. بو علی چی میگه؟ میگه آقا مطابقت با واقع که میخواد خروجی این باشه که من یه باوری دارم که دلیل قابل زوال نیست، این میشه باور مطابق با واقع. خود مطابقت با واقع رو که نباید بیاری، اعتقاد به مطابقت با واقع رو باید بیاری، چون من میخوام یقین داشته باشم، من میخوام واقع رو بفهمم، من باید اعتقاد داشته باشم و معتقد باشم این اعتقاد صادقه و بعدش هم دلیل براش داشته باشن، یعنی قابلی نباشه که یکی بیاد این هوا بکنه، یا بیان باشه یا از برهان باشه.
هر طرف خیلی اصلا بر نمیگرده، زوال داره صورت رو نمیکنه، با این مطابق واقع هم نیست.
زوال اعتقاد پیش خود طرف اعتقاد زوالش پیدا نمیکنه.
من اعتقاد دارم خب دوربین تو من دارم، بعد این در واقع که دوربینه این اعتقاد واقع نداره، خب بعد میام هر چی
من صحبت میکنم
من
نمیفهمم. ما داریم یقین نفس الامری میگیم دیگه، هی میگیم یقین فرد نمیگیم. الان این فرد جاهل مرکبه، میگه جاهل مرکب
ما داریم فرد داریم میگیم، فرد میشه نقیه نفس الامری.
نه میگه جهل مرکب رو این یک اعتقاد قابل زوالیه، چون که اعتقادی که از بیان و یا از برهان باشه نیست، پس قابل زواله. میگه یکی پیدا کردیم اینقدر کله مثلا سفته که هر چی میگی مثلا میگه نه همین جوریه، میگه خب
دو دوربین.
ما که دنبال فرد نبودیم که این مطلب ببینید صفحه 95 ببینید. علمی که به حقیقت یقین است همان است که درباره آن این اعتقاد وجود دارد که الف به است، و نیز این اعتقاد وجود دارد که ممکن نیست الف به نباشد، اعتقادی که محال از زائل شود. این سه تا شرط رو اینجا با هم آورده. خب اینجا مثلا متنش هم آورده آدرس داره. بله اعتقاد اول چیه؟ اینکه به تنهایی یقین نمیاره، بعد اعتقاد دوم هم باشه معتقده که این صادق نیست.
مقابل اعتقاد
اعتقاد ندارم.
چیه؟
یعنی اجازه چی دارم؟ زن دارم، شک دارم.
مثلا شعر که بخونم شک دارم.
چون؟
یعنی وضعیت خارج از لبه
بگیرم. نه توی فضای شعریات که من اعتقاد که ندارم که. توی فضای شعریات مثلا میگه که مثلا روح مثلا روی چون من الان ما از فلان میگم که واقعا الان واقعا معتقده که من ما میگم بابا نه گفتم جواب گیرش کنم.
مثلا شعریات خیلی مشهورات
ساحتش همون چیزی که تو شعر زن نوشک و تو ایناست. اصلا اعتقاد نداره طرف. اون صناعت شعر میگه حالا اومدی تو شعر برهان ریختی تو شعر مثلا ها یا مثلا این متن چیزام خودتون بخونید دیگه چون وقت مصفحه 90 آخر 96 و اول 97. خب ایشون میگه که چی؟ نه اینو چون این تیکه آخریشو برای تکمیل حرف بو علی لازم باشه حداقل حرف بو علی تکمیل بشه.
من حرف بو علی غیر باور صادق موجهه
خب آخه اون همینجوری گفت موجهه، الان معلوم میشه که غیره. آخه موجه الان اینجا اومد گفت آقا موجه چیه؟ موجه اونیه که یا باید بیان باشه یا باید برهان براش بیاری. اینجا هم ابو علی چی میگه؟ میگه زوال ناپذیر، میگه زوال ناپذیری چجوری تأمین میشه؟ زوال ناپذیری از علم الله، همون حرف که چیز زده عرصو زده، علت تصدیق گزاره باعث زوال ناپذیری میشه. حالا این علت یا از اولیات، این علت تصدیق گزاره باعث زوال ناپذیری میشه که یا از اولیات یا هم برهان براش میاریم، یعنی حد وسط داره. خب اینو چه اینو ببین، همینو من بخونم. علم تصدیقی صفحه 96 آخر صفحه 96 اول صفحه 97. علم تصدیقی آن است که در مورد شیء این اعتقاد وجود داشته باشد که آن شیء فلان است و مرتبه یقین از آن اعتقاد این است که در مورد شیء این اعتقاد وجود داشته باشد که آن شیء فلان است و نیز اعتقاد بر آن باشد که ممکن نیست آن شیء آن گونه نباشد. آره، اعتقادی که زوال ناپذیر نباشد. آه، دوره شرط دیگه هم گذاشت، سه هم شد. زیرا این توضیح داده، حالا این زیرا شو اینه، زیرا آن اعتقاد اگر بیینه به نفسه باشد ممکن نیست زائل شود. مثلا شما هر چیه بگه مثلا این کل لازم از جز و همین نوز از شما نقیزه این و این چیزایی که به اون اولیات می، و اگر بیینه به نفسه نباشد زوالش ناممکن نخواهد بود، ما یعنی که حد وسط اعلای آن را ایجاد کرده باشد. یک حد وسطی، چون حد وسط باید بالا، حد وسط میخواد بیاد این الف رو به ب متصل کنه دیگه، استعلاش و علایی بودنش به خاطر اینه که اون میاد از اینا رو به هم میدوزه. لذا ایشون این شرط ها رو با آیه جناب خواجه شرط ها رو چهار تا میکنه. باز
یک دو
سه تا بود. چی؟ آره. اینه؟ خب خواجه میاد میگه که
چهار تا شرط می‌کنم.
اول اعتقاد. اعتقاد که هم باید باشه دیگه، کسی اعتقاد نداشته باشه که دیگه هیچی نداره. دیگه ما اگه سحری هم نخوریم دیگه بگو بیدین بشیم. باید اعتقاد داشته باشه. دومیش هم میگه صدق، صادق، اون حرفی که اینجا زده ولی اعتقاد صادق. میگه که این اعتقاد صادق چیه؟ کجاست ولی؟ خواجه صفحه 99. نه اینجا ما داریم بحث، اینجا همه رفرنس ها، ما داریم که بحث جناب استاد رو میگیم دیگه. نه اینجا آدرس داده به تعدیل المعیار فی نقد تنزیل الافکار. خب نه متنش هم میخونیم، چون استاد جناب استاد از پناه ویژگیش اینه که هر کی میگه نظری داره متنی دقیقی میاره که اینجا نظر اینه. اعتقاد صادق جازم ثابت، ایشون شرط اضافه میکنه. ببین اعتقادش که همین اعتقاده، معتقده که این گزاره، فقط ایشون این اعتقاد رو نیافته صادق آورده. باز دوباره همون اشکاله که اونجا و فارابی وارد بود اینجا هم وارده. خب میگه خب اگه صادق باشید یک کار تمومه دیگه، اعتقاد به صدق داریم نه صدق. مثلا دنبال تشیم که صدق بزنه بیرون از تو کار، چرا صدق رو به عنوان شرط میاری؟ جازم هم همینه که این زوال ناپذیر، ثابت همشون شرط اضافه میکنه. نه جزم و این که میگه اینکه نقیزه، میگه نقیزه، اینجا میگه نقیزه، اعتقاد ممکن نباشد. ها آره میگیم که
نه
جان
نقیز که خیلی
الف به است و الف این نمیتواند به نباشد، این میشه انقیزش دیگه. اعتقاد صادق ایشون میگه که من چرا اینو اضافه کردم، حرفی بود که شما زدید، میگه مقلد مصیب اعتقاد داره بعد مصیبم از صادقه جزمم داره، یعنی نقیض اعتقادش هم ممکن نیست. خب میگه چرا اینو اضافه کردم، میخوام این مقلد مصیب خارج کنم. میگه ثابت نیست چون میتونم با تشکیک شک کنم دیگه، طرف مقلده مصیبه، میخوام باور و اعتقادش، چون باور اعتقادش چی بود؟ صفحه 100 رو ببینید. صحیح این است که یقین به اعتقاد جازم مطابق با واقع که ممکن نیست زوال بپذیرد تفسیر شود. اعتقاد جازم مطابق با واقع که ممکن نیست زوال بپذیرد به اعتقاد مقلدی که بر صواب است و به خطا نرفته است، به اعتقاد جازم مطابق با واقع که ممکن است زائل شود تفسیر شود، نیز اعتقاد جاهلی که جهل مرکب دارد با اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع تفسیر شود، و ظن که مقابل یقین است با اعتقادی که جازم نیست. یعنی شکیه داره خارج میکنه او اصل چیزا چی میگه؟ اعتقاد مقلدی که بر صواب است به اعتقاد جازم مطابق با واقعی که ممکن است زائل گردد تفسیر شود.
پس من زوال ناپذیری یه ثابت دیگه،
ثبات ثبات رو
زوال ناپذیری
ثبات رو ثبات رو برای مقلد میگه این زائل چی؟
زوال ناپذیری
میگه به موجه. شما میتونی میگم موجه یه چیز گشادیه که میتونی همه چیزو بگی که موجه رو بذاری، هر کی که شرط بیارن، هر چی شرط بیارن برای که توضیح بدن این آقا این باید از علل حقیقیش بیاد، باید بیان باشه یا باید با برهان حد وسط داشته باشی براش، اینا میتونه بگه که خب اینا که شدن موجه. خب آفرین. الان همین این که این دغدغه ایشون، دغدغه ایشون که میگه آقا این آفرین این ببین، اولا که ایشون میگه آقا مقلد چی جوری میشه؟ میگه مثلا به مقلد میگه آقا تو میدونی اینجوریه؟ میگه نه من میدونم داداشم گفته.
نه دیگه اعتقاد داره، اگه علم نداره خودشو بکشه.
نه مقلد نه میگه اصلا تو اون حرف
خب من معتقدم که این گزاره چرا ثابت کرده؟ معتقدم که
ثابت کرده که همه گزاره‌های این دین قطعیه، اگه اینو ثابت بکنه به
تکتای گزاراش
هم همین پیدا
می‌کنه. نه ما داریم بحث یقین عقلی میگیم.
یعنی یقین عقلن یقین پیدا کرده که همه گزارهای این ثابت، اینو یقین داره. الان به گزارها یقین داره دیگه با واسطه.
خب میگیم که تو میدونی؟ نه من نمیدونم. آقا تو میدونی؟ الان مثلا گفتن که فرشته‌های خازنین جهنم 19 تاست. قرآن گفته.
نه.
الان تو میدونی؟ یا 19 تا؟ نمیدونم.
با دلیل
اصلا یقین وضعیت روانی که نیست، میگه یقین نفس الامری تو اصلا. این میگه من ثابت رو اضافه میکنم برای اینکه اونو خارج بکنم. خب؟ ثابت وارد بکنم برای اینکه خب الان این مقلد مصیب رو چیکارش کنیم؟ مگه اصلا مقلد مصیب نمیدونه؟ خب اینجا چی میگه؟ اینجا برای مقلده
باید
بو علی چی میگه؟ چی؟ بابا یقین که اصلا باید یه چیزی دانستن باشه تا یقین داشته باشیم. اصلا من نمیدانم، بعد میگی من نمیدانم ولی یقین دارم. اوه نمیدانم یقین دادم دیگه چیه؟
بابا رو بگید که شما سمت غرب خود
خب میگه که بو علی چی میگه؟ بو علی میگه که مقلد نمیداند اصلا. خب حالا این بحث چیز رو این که مطابق باشه چی میشه؟ آقا مطابق که مطابقت با واقع صادق، میگه اصلا شرطش لازم نیست بیاریش، چمون گیری که تو فارابی لازم نبود. میگه شرط مطابقت هم نمیارم، شرط مطابقت اینو فردا یه تکراری میکنیم لازم نیست. چرا؟ چون خروجیه اعتقاد زوال ناپذیره. اینه، این خروجی. من میگه خب تو نگم مطابقت تامین نکردی، میگه اصلا نیازی نیست من شرط مطابقت رو بیارم، چون مطابقت
من میخوام مطابقت
برسم. اصلا ادعای من اینه که یقین میخواد مطابق با واقع باشه، اصلا این شرط نه، باید من اعتقاد به مطابقت، اعتقاد به مطابقت باید باشه، نه خود مطابقت که همون چیزیه که خروجی کاره. لذا این چیزی که اینجا بو علی آورده، حالا فردا برای توضیح بدیم، چون استاد میاد همین رو میگه، من حرف بو علی رو قبول دارم، اینو 5 تا میکنه، فقط توضیح میده که این 5 تا چجوری، مثلا این دوتا رو اون شرط بو علی تعمیم میکنه، ولی باید بگیم
باز بشه،
بگیم که باز بشه، که الان ابهام، مثلا توضیح میده چجوری ابهام داره این رو.
گزاره به نظرم همش توی یه سازمان تصوفیشه، یعنی مثلا فرض کنید یه موجه اونجا گفته لازمه اون رو پایینه، گفته لازمه رو نیکی
گفته مثلا. آره، اینا که خب همشون فیلسوف واقع گران، ولی میگیم آقا این شما چجوری میخوای به یقین نفس الامری برسی؟ میگه اون خیلی درش بازه، باور صادق موجه. اولا صادق رو که میزنه ها، میگیم نمیخوام بگی صادق نیست، میگه بابا من میخوام صدق خروجی کارم باشه، میخوام بگم که این باوری که من معتقدم صادق است، صادق است. تو صادق رو میاری شرطش میکنی اینجا، که هم به افلاطون اشکال میگیره، هم به فارابی اشکال میگیره، هم به خواجه اشکال میگیره، که آقا مطابقت با واقع که بشه صادق، که میخواد خروجی کار من باشه. این که هیچ. باز تو موجه هم میگه که آقا این موجه که میگی خیلی درش بازه، اصلا با چه توجیهی؟ جناب ارسطو من توضیح دادی که آقا موجه یعنی این که باید یا بیان باشه یا برهان براش بیاریم. خب لذا تا اینجا یه شرط، این شرط افلاطون میپره، این شرط موجه روشن میشه تو ارسطو، تو فارابی دوباره ایشون میاد اون شرط صادق رو اضافه میکنه که بو علی میگه که قبولش ندارم. اینجا خواجه میاد دو هم شرط صادق رو میاره، آخه هم بس ثابت رو میاره، ولی میگه ثابت لازم نیست، چون اصلا اون چیزی که تو میخوای خارج کنی باور، یعنی مقلد که اصلا نمیدونه نداره و تخصصا خارج از بس، صدق هم لازم نداریم، اعتقاد جازم هم باز داره تو بگی کافی نیست، چون من میگم اعتقاد جازمه، چون اینجا تو ثابت و غیر قابل زوال میاره. خب ولی ثابتو میگه من میذارم برای چیز، اینو بذار آیه چیز، اینم بگیر که و غیر قابل زوال، اینو آره این نیاریم توهین میشه بخاطر چی اینو گفته. خب نه اینا رو میگیم، اینا رو باز یه مروری میکنیم.
پنج خواجه است
فردا اول، نه نه همین دوتا میگه که با هم دیگه
این نتیجه گیری رو فردا اول درس بگید اونا که
چشم اینو ببین دوربین اولش از درون فرد میاد، چون باور داره، معتقده که این باور صادقه، خب اگه نیاریم بیرون که میشه یقین نفسی، نمیشه یقین نفس الامری قطعا، نمیگیم که یقین نفسی، کسی که یقین نفس الامری داره که حتما یقین نفسی داره، یقین روانشناختی که داره. خب میگیم یقین روانشناسی که من میدونم که کافی نیست، من حسم اینه که میدونم، دوبین بیرون میتونه باشه، اینجوری باشه که ببین این باور داره و با معتقده که باورش مطابق با واقع و باورش مطابق با واقع هست،
در واقع کمک میکنه که فرد دارای یقین اگر داخل جهل باشه از جهل مرکب در بیاد، یعنی یقین نفس الامری رو توصیف کردن اگه بذاری کنار دست طرف میتونه با خودش رو چک کنه.
سوال اینه که مؤلفات تها اینجا مؤلفات دوباره خلق شده
گفتش مهمه.
آره مشکلی نه، اصلا مسئلهش دوربین نیست که. این میگه من نه اعتقادی دارم، اعتقادم مطابقم واقع است و مطابق واقع هم هست.
حالا ممکنه یه نفر
زوال نمیپذیره، دلیل دارم براش. این خودش میگه
خودش حل بکنه.
یه بار خودش میگه، این میگه این معرفت
ممکنه یه هیجانی گرفته، مقابل اون هیجان تو یقین نیست،
نه میشه همینجوری اومده اونجوری دید، فرق نه، یعنی مسئلهش دوربین نیست اصلا، مسئلهش اینه که این باوری که این فرد داره، مثلا از بیرون باوری که این فرد داره و معتقد مطابق با واقع است، مطابق واقع باشد، یعنی دلیل داشته باشه براش. دوره میریم میگه تو بگی حرف بزن، میگه من باوری دارم، معتقدم مطابق واقع است، براش دلیل دارم، اصلا تأثیری نمیذاره. نکتهش تو اون قسمتیه که باید اون زوال ناپذیر باشه، باید از راه علل یا بیان باشه یا برهان داشته باشه براش تا یقین آوری باشه.
آجا این سه در واقع رو علی سرم زایده شده از دو، یعنی لازمه دو
نیست؟ نه آخه اینجا اعتقاد طرف
بزار صادق نباشد، حالا همینو میتونی قید زمانی براش بذاری، این ممکن نیست صادق نباشده، میتونه در این بازه زمانی باشه، میتونه در همه.
آخه بو علی اگه اینو میگفت میشد حرفش همین حرف شبیه حرف صادق صادقی که بقیه گفتن. اگه میگفت که ممکن نیست این گزاره صادق نباشد، یعنی صادق است دیگه، نه میگه اعتقاد داره. ببین بین این که مطابق است
یا معتقد است حلش کرد دیگه.
آفرین، حله همین.
خب من میخوام بگم این سه کلا لازمه اینه، سه یه چیز مستقل نیست.
خب یعنی چی؟
توضیحی از اینه، این که معتقد است ممکن نیست این گزاره صادق نباشد، همینو تو بازه زمان اگر کشش بدیم کل این بازار در بر بگیره میشه این. یعنی این موقع من
بحث زمان نیستم، بحث اینه که
زوال دیگه، زوال
میخواد بگه این زوال این اعتقادش دلیل داره دیگه، یه شرط دیگه است قطعا این اعتقاد قرار دلیل داشته
اون
باشه،
اون باز لازمه اینه، یعنی لازمه زوال ناپذیری چیه؟ مدلل بودن، درسته؟ وگرنه این خودش چیز مستقلی از این نیست، این تفسیری از اینه، این اعتقاده اگر در این بازه زمانی باشه یا تا هفته بعد باشه میشه زوال پذیر، اگر همینو کشش بدیم بگیم آقا تا پایان همین خواهد بود میشه زوال ناپذیری. حالا شما میگین این زوال ناپذیریه، این که این گزاره بماند در طول زمان چجوری حاصل میشه؟ شما میگه با آوردن دلیل. خیلی درست، این در واقع خودش
بحثش تو زمان نیست، یعنی بحث جنسش بحث زمانی نیست آخه. خب
درسته،
مثلا سنخش، سنخش اینه که من اعتقاد دارم، معتقدم صادقه و چرا زوال ناپذیره؟ چون دلیل دارم براش، یعنی برهان دارم یا خودش بگیره یا من برهان دارم براش.
آره اون
به این دلیل که اینجوری حالا یه تفصیلی یا جواب میدن جناب استادی از آن پناه اینجا که خب این اینجوری کافی نیست، مثلا در این حد باید یکم بیشتر بگی
اینجا رو بگم.
آره مثلا یکم باز کنی،
یکم کاری که عرصتو کرده ادامه
بدیم. نه عرصتو هم تو همینجا بیشتر نیومد آخه.
آره ادامه بدیم،
یعنی آره میگه که بوعلی خوب گفته، بوعلی هم تو هم فضای عرصتو گفته.
این ولی همون موجه افلاطونه، درسته؟
چی؟
این سه همون موجه، قید موجه افلاطونه تو همون فضا.
آره دیگه موجه اونه، موجهش آورده چیکار کرده اینه. خب
ادبیات بعد
فقط مثلا میگه که آقا ارسطو تو بعد میگفتی که، یعنی به ارسطو میگه، میگه این شرط دوم لازم بود اونجا تصریح بشه. خب میگه این ممکن نیست غیر این باشد به دلیل همین علم علله، یعنی شما شدی ممکن نیست غیر این باشد، میگه خب بگو که، میگه خب نگفتم ولی خب معلومه دارین در مورد اعتقادی که دارم صحبت میکنم، این باز نکرده اعتقاد اعتقادی که طرف معتقده که این صادقه، این اینجا چیزی نگفته ولی خب
میگه
در مورد آره مفروض گرفته.